الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به خصوص برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم از اینکه بار دیگه با قسمت دیگه ای از این برنامه در خدمتون هستیم و در این برنامه تلاش خواهیم کرد تا به سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم. با کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی آشنا هستید. من خدمت ایشون هم سلام و خیر مقدم عرض میکنم. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. امیدوارم که دوستان حالشون خوب باشه. از خداوند متعال مسئلت می‌داریم، گفتنها، شنیدنها، تلاش‌هایی که از ما شنوندگان عزیز در راستای پیشبرد اهداف نورانی اسلام و فهمیدن و درک آموزه‌های نورانی اسلام رو انجام میشه از بهترین عباداتمون قرار بده و این عبادات رو از همه ما به کرمش بپذیرن
انشاءالله. در سلسله مباحث مقدماتیتون درباره بحث پیرامون امامت، درباره نقش خلافت امام علیه السلام نسبت به پیامبر گرامی اسلام مباحثی رو می‌فرمودید. ادامه مباحث رو از زبان شما می‌شنویم.
عرض کنم که ما موارد رو نقل کردیم، از جمله حدیث منزلت، حدیث سفینه و احادیث دیگه‌ای که دوستان ملاحظه فرمودن. حالا سوال ما اینه که آیا این همه کافی نبود؟ فرمایشات پیامبر کافی نبود که دیگه مسلمان ها راه رو بفهمن، در حالی که خلیفه اول که خلیفه دوم رو به جانشین خودش منصوب کرده بود هیچ کدام از این توصیفات رو که پیامبر داشت به کار نگرفته بود. این همه تعریفات و توصیفاتی که پیامبر نسبت به امیرالمومنین داشت رو ایشون نگفته و فقط گفت که خب ایشون خلیفه من باشه. خلیفه سوم که داشت مینوشت ازش پرسید چی نوشتی؟ گفت نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم کذا و کذا و عمر رو به عنوان خلیفه خودم انتخاب میکنم. گفت خیلی خوب، خوب نوشتی، باشه. هیچ توصیف چیزی نبود و تنها با یه جمله ساده او رو جانشین خودش تعیین نمود. پس چرا این همه سخنان پیامبر که ما به مختصری از آن اشاره کردیم و مختصری از آن اشاره شد برای خلافت علی بن ابی طالب علیه السلام کافی نباشه؟ آیا گفتار پیامبر در مدت بیش از 20 سال و به صور مختلف گویاتر از سخن خلیفه اول نبود در هنگام احتضارش؟ خیلی گویاتر بود. آیا خلیفه اول نسبت به اسلام و مسلمان‌ها دلسوزتر از پیامبر بود؟ ببینیم ایشون برای بعد از خودشون فکر کردن ولی پیامبر این فکر رو نکرد. چطور ایشون به فکر آینده اسلام بود، جانشین تعیین کرد، ولی پیامبر به فکر آینده اسلام نبود و جانشین تعیین نکرد؟ چگونه است که اطاعت از پیشوایان مذاهب چهارگانه و عمل به فتوای آنان لازمه؟ میگیم چون مثلا شافعی چنین گفته یا مثلا احمد حنبل چنین گفته یا ابو حنیفه چنین گفته حتما باید عمل کرد، با اینکه اونها از رسول خدا صلی الله علیه و سلم هیچ حدیثی در زمینه، ما هیچ حدیثی از پیامبر نداریم که گفته باشه از اینها اطاعت کنید، ولی ده ها حدیث داریم که از علی بن ابی طالب ثابت کنید که هر دوی ما نقل کردیم، ما نقل کردیم هم اونها نقل کردن. از تعالیم و سخنان خاندان پیامبر بعد از این همه سخنان صریح پیامبر آیا اطاعت لازم نیست؟ با اینکه پیامبر صریحا میفرماید، قرآن صریحا میفرماید که از اینها اطاعت کنید، ما از اینها اطاعت نمی کنیم، ولی از اون نمیخوام بگم از اونها اطاعت نشه، اونجای خودش. اما چطور در مقایسه، وقتی انسان مقایسه میکنه، چطور از اونها که سالها بعد از رحلت پیامبر، اونها نوعاً از قرن دوم، اواخر قرن دوم و اکثرشون قرن سوم بودن، به جز مالک ابن انس که در اواخر قرن دوم بود، بقیهشون همشون قرن سوم بودن، قرن سوم به بعد، چطور ما نسبت به اونها اطاعت اونها رو لازم میدونیم که قریب 300 سال بعد از رحلت پیامبر بوده؟ اما کسانی که در زمان پیامبر بودن، اهل بیت پیامبر بودن، اهل البیت ادرا به ما فی البیت، از اینها اطاعت لازم نیست؟ در حالی که تعالیم اهل بیت علیهم السلام برخلاف نظر اون مجتهدین که با هم اختلاف دارن، اختلافی هم با هم ندارن. آنچه پیشوایان مذاهب چهارگانه گفتن نظرات شخصی و اجتهاد خود اونهاست که با هم اختلاف هم داره، در صورتی که اون چی اهل بیت میگن از خودشون نیست، همون تعالیم پیامبره. و از کنم که ائمه اهل بیت علیهم السلام به طور یقین و قاطع و عالمانه از اون خبر میدن و آگاهی دارند و خبر میدن. با این وجود روی گردانی از معارف خاندان وحی رو ما توجیهی براش سراغ نداریم. بگیم که فرمایشات اهل بیت، مثلا فرض کنید که صحیفه سجاده امام سجاد علیه السلام رو حتی یک بار نخونیم، نهج البلاغه که فرمایشات امیرون درش جمع شده رو نخونیم، فرمایشات امام حسن و امام حسین و خاندان پیامبر رو، اهل بیت پیامبر رو کنار بذاریم، 300 سال بیایم جلوتر مثلا دیدگاه ها و اجتهاد های دیگران رو اطاعت کنیم. از که آدم ما نمیخوایم بگیم اونا اطاعت نشه، اما اولویت بندی بکنیم، بگیم به این ترتیب باشه. حدیث دیگری که باز در همین راستای مطالبی که تا حالا عرض کردم هست، حدیث ثقلینه که از مستندترین و معتبرترین احادیثی است که دانشمندان اسلامی اهم از شیعه و سنی از پیامبر گرامی اسلام نقل کردن و در منابع اصیل اهل سنت این حدیث ثبت شده، به طوری که میتوان گفت که این حدیث در عالی ترین درجه از تواتر و اعتبار قرار داره. متن حدیث ثقلین ترجمهش اینه: من دو امانت گرانبها در میان شما باقی میذارم، یکی کتاب خدا و دیگری خاندان من، و این دو یادگار من هیچگاه از هم جدا نخواهند شد، و اگر به این دو چنگ بزنید و تمسک بجویید هرگز گمراه نمیشوید. صحیح مسلم جلد 7 صفحه 122 و منابع دیگه که این حدیث رو نقل کردن. برخی از دانشمندان اهل سنت نقل میکنن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این جمله رو هم با آخر حدیث اضافه کرد که فرمود پیوسته علی با قرآن است و قرآن نیز همراه علی بوده و از هم جدا نمیشوند. علیون مع القرآن و القرآن و مع علی. این حدیث از ینابیع الموده صفحه 32 و تا 40 نقل شده. البته احادیثی هم نقل کردن که علیون مع الحق و الحق مع علی، که اینم از اون روایت مشهورشونه که فراوان نقل کردن. بر اساس نوشته محدثین و مورخین شیعه و سنی، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در اوقات مختلف به این مطلب اشاره فرمود و برنامه آینده مسلمان ها رو کاملا مشخص و تعیین کرد. شبه 11 هم بحث خودش گذشت. در بعضی از اون طرق آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم آن را در حجۃ الوداع در عرفه فرموده و در بعضی از دیگر آمده در مدینه هنگام بیماری، در اون وقتی که اتاقش مملو و از اصحاب بود و گفت قلم و کاغذ بیارید و نیاوردن، اون وقت این حدیث رو دوباره تکرار کرد. و در طریق دیگر رسیدی که در قدیر خم این حدیث رو بیان فرمود و در مورد دیگری است که در بازگشت از طائف حدیث ثقلین رو فرمود. بعد اضافه میکنه که اینها با هم منافات ندارند، زیرا مانعی ندارد که آن حضرت در تمام این موارد و موارد دیگری این حقیقت رو تکرار کرده باشد و این به خاطر اهمیتی است که قرآن و عترت پاک او دارند. این حدیث از سواق محرقه فصل اول باب 11 صفحه 89. خب از این احادیث فراوان هست. حالا ما بحث حدیث ثقلین رو و جایگاه اهل بیت در کنار قرآن رو ان شاء الله در برنامه دیگری توضیح مختصری خواهیم داد.
ان شاء الله می‌پردازیم به سوالات اعتقادی شنوندگان. تا پایان برنامه همراه ما باشید.
پرسش و پاسخ پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551-29-552 با پیش شماره 0251.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
یکی از اعتقادات ما اینه که ائمه معصوم و پنج تن آل عبا در لحظه مرگ بر سر بالین محتضر حاضر میشن، ولی حالا این چطوره که شاید در یک لحظه هزاران نفر بمیرن، ولی چگونه مثلا اونا تو همون یه لحظه سر بالین اون چند هزار نفر شاید مثلا برن؟ من تو حدیث هم هست هم سر بالین منافق میره هم سر حالا بالین مؤمن. من این سوال داشتم. خیلی ممنون، با تشکر، خدا نگهدار.
بله جناب استاد، سوالشون درباره حضور ائمه بر بالین محتضر در حالی که در آن واحد ممکنه چندین هزار نفر باشند بود. البته یه حدیثی رو بازم بدون ذکر منبع گفتن، درباره اون حدیث هم یه صحبتی بفرمایید.
بله، درباره این چه حاضر میشن ما روایت متعددی داریم که برخی از این روایات رو اهل سنت هم نقل کردن، مثلا روایتی که حضرت علی علیه السلام با حارث همدانی چیزی از اصحاب خاص حضرت هست، حارث اعور همدانی بهش فرمود یا هارو همدان یا حارث همدان، من یموت یرنی من مؤمن او منافق، فرق نمی کنه چه مؤمن باشه چه منافق باشه.
بله.
اما روایاتی که داریم مجموعاً بیشتر روایات ما در ذیل آیات آخر سوره مبارکه فجر، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. در این هنگام که بهش میگن فادخلی فی عبادی، اون چهره نورانی اهل بیت علیهم السلام رو بالین خودش ملاحظه میکنه، 14 معصوم رو. روایتش مرحوم صدوق در توحیدش نقل کرده، در اعتقاداتش نقل کرده و روایت هم از کردن زیر این آیات هست. بنابراین اصل مطلب از نظر ما تردید درش نیست و منابع دیگری هم داریم. باز تاکید میکنم که اختصاص به شیعه هم نداره، اهل سنت هم نقل کرده. نکته دوم این که سوال دقیقی است که حالا ظاهرا از صدای این برادرم برمیاد که نوجوان بود.
بله.
که حالا سوال دقیق رو پرسیدن ایبی نداره، ما هم انشاءالله در حدی که اون مقتضای رسانه اجازه بده توضیحات رو میدیم. اون چی که گفته میشه اون وجود ملکوتی اهل بیت که بر بالین هر مقتضی حاضر میشن، نه وجود ناسوتیشون. وجود ملکوتی نه محدودیت زمانی داره نه محدودیت مکانی داره. موجود ملکوتی و عالم ملکوت محدودیت زمانی و مکانی نداره، بیم اینجا هست اونجا نیست، اینا مال ماده هست که اگه اینجا باشه جای دیگه نیست. ماده اگر اینجا باشه دیگه نمیتونه، اگه تهران باشه دیگه قم نمیتونه باشه. اما ملکوت، موجود ملکوتی اینجوری نیست. مثلا حضرت اسرائیل علیه السلام که یه موجود ملکوتی است، در آن واحد فرض کنید در اقطار عالم شرق و غرب عالم بخوان 1000 نفر بمیرن، 10000 نفر بمیرن، حضرت اسرائیل علیه السلام به بالین همه حاضر میشه.
درسته.
وقتی از خود سوال کردن شما چه کار میکنید، مثالهای جالبی زده اسرائیل علیه السلام. میفرماید که یه ظرفی که تو دست شما باشه، یه ظرف مثلا یه کاسه ای، هر جایش که دلتون بخواد انگشت میزنید.
بله.
من هم زمین شما پیش من مثل اون ظرف میمونه، کل ظرف تحت اشراف من هست، تحت احاطه من هست، من محیط بر اون ظرفم، هر جاش که دلم بخواد در آن واحد دست میزنم بدون اینکه نیاز به زمان و مکان داشته باشه. یا در مثال دیگه خود حضرت اسرائیل فرماید که عالم شما، زمین شما پیش من مثل سکه است تو کف دست شما که هر چیزی که دلتون بخواد اونو زیر رو میکنید.
بله.
که همه اینها حکایت از اشراف و احاطه موجود ملکوتی بر کل نظام عالم ناسوت داره. این آنچنان احاطه دارن که مثل سکه که در تحت اختیار ما هست، کاملا در احاطه ماست، کاملا در اشراف ماست. اونها هم نسبت به عالم اینجوری هست. وجود ملکوتی اهل بیت هم اینجوری است، با این اشراف به همه عالم میتونن در آن واحد همه عالم باشن، همون چهره هست. گاهی این چهره در همین دنیا هم نشون میدادن، گاهی که افرادی که تحملش رو داشتن، فهمش رو داشتن، نشون میدادن. حالا این بحث ازش بگذاریم. در بحثای معارفی ما یک مقامی است به نام مقام جمع الجمع، که کسی به این مقام رسید دیگه منافاتی نداره که در آن واحد همه جا باشه. بودن در یک مکان او رو از مکان دیگه باز نمیداره.
بله.
شنیدن یک حرف او رو از شنیدن حرف‌های دیگه باز نمیداره. اینا خلیفه خدا هستن و صفات خدا در اینها ظاهره، اینها مظهر صفات خدا هستن. یکی از صفات خدا که ما تو همین دوره جوشن کبیر جاهلی میخونیم همین مقام جمع الجمعی است. یا من لا یشغله سمع عن سمع، یا من لا یقلته سؤال عن سؤال.
بله.
در آن واحد 1000 نفر از خدا سؤال تقاضا عرض حاجت دارن.
بله.
بلکه بیشتر، میلیون ها نفر در شرق و غرب عالم در آن واحد میگن اللهم. اینجوری نیست که خواندن یکی خدا رو از خواندن دیگران باز بداره. ببینیم که خب خدا یا باید به حرف من گوش کنه یا به حرف شما. ما اگه بودیم در عالم ناسوت امکان نداشت، یه معلم رو در نظر بگیریم سر کلاس، بخوان 40 تا دانشجو یک باره ازشون چی سوال کنن، هیچ کدوم نمیفهمه. میگه یکی یکی سوال کنید، تا من این سوال رو نشنوم سوالی رو نمیشنم. اما خدا اینجوری نیست. یا من لا یغلطه سوالون عن سوال، کسی که یک سوال از سوالی او رو باز نمیداره، اشتباه نمیکنه، میگه خب این سوال یا اون سوال. کسی هم که به این مقام که خلیفه خداست، به این مقام جمع الجمعی برسه، هیچ اشکال نداره که در آن واحد همه مردم به اون نیاز داشته باشن، به داد همه میرسه. همه 1000 نفر هم که در حال احتضار باشن، این وجود ملکوتی به بالین همه حاضر میشه و اون حرفایی که گفته میشه که بهش گفته میشه که همراه بندگان من برو داخل بهشت، من همراه اونها میره داخل بهشت میشه. یه نکته رو همینجا من اضافه بکنم به این بحث، اون این که از روایات برمیاد اون کسی که به بالین مؤمن و منافق هر دو میره امیرالمؤمنینه.
درسته.
اون مجموعه از روایات که الان به ذهن بنده میرسه و یادم میاد که بررسی کردم که بحث 14 معصوم رو بیان میکنه، فقط به بالین مؤمنه. مؤمن هم تعریف داره، مؤمن هم اینجا قابل توجه هست.
بله.
مؤمنه که بهش میگن که ارجعی الی ربک، کسی است که به نفس مطمئن نرسیده، اونی که وارد بهشت ویژه خدا میشه، فدخلی جنتی، اون یای زمیر اونجا خیلی حرفا داره.
بله.
مؤمنه که وارد اون بهشت میشه. تو بحث برزخ یه بار توی که از برنامه عرض کردم که تو برزخ دو دسته، تو بهشت برزخی دو دسته هستن، یه دسته تو بهشت ویژه هستن، یه دسته هم تو که ما گفتیم همشون تو بهشتی هستن. اون دسته که عرض کردم که فرق میکنه همینه، کسان هستن که در جنتی هستن، در جنت خدا هست، در بهشت خدا هستن، غیر از اون کسانی هستن که فی جنات تجری من تحت الانهار هستن.
بله.
خب این مؤمن باید باشه، اونم چه مؤمنی؟ اهل بیت سراغ اینها میرن. بله، امیرالمؤمنین رو داریم که چه مؤمن، و اونم جهتش اینه که اون حضرت در از کارگزاران خدا، از خودم مدبرات امر، در اون آیه کریمه که در قرآن هست که وقتی که بهشتی ها جهنمی با هم صحبت هایی دارن که حالا حرفاشون مفصل هست.
بله.
بعد از این که حرفا گفته میشه، فعذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الکاذبین، یه مؤذنی، یک گوینده، یه سخنگوی این وسط اعلان میکنه که لعنت خدا بر انسان هایی که حقایق تکذیب، کسانی که ظالم بودن، الذین یسدون عن سبیل الله الی آخر. مفصلین در این که مؤذن کیه خیلی حرفا زدن، چون بحث آخرت هست و اعلان. تقریبا بسیاری از مفسرین گفتن که این مؤذن علی بن ابی طالبه.
بله.
همون کسی که در سال 10 هجری آیات سوره اول براءت رو، توبه رو برد، اعلام کرد. همون مؤذنی که در دنیا مؤذن بود، اونجا هم مؤذن هست. امیرالمؤمنین چون اونجا مؤذنه، بله، با منافقین هم می‌بینندش. اما بقیه اهل بیت رو نداریم.
خب فرمودید که مؤمن یه تعریف خاصی داره که اینجا گفته شده 14 معصوم و اهل بیت به بالینش میان، تعریفشو میفرمایید؟
اینجا خود تو آیه قرآن داره که یا ایتها النفس المطمئنه، این حد، یعنی ایمان به این حد رسیده، به حد نفس راضی و مرضی رسیده، او از خدا خوشنوده به خاطر نعمتهای خدا، خدا هم به خاطر ایمانش از او خوشنوده، هم خدا از او راضی است، ایمان کامله، هم او از خدا راضی است به خاطر نعمت‌های خدا.
بله، متشکرم. سوال بعدی رو بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
می‌خواستم بپرسم صلواتی که می‌فرستیم برای تجدید فرج امام زمان، این صلوات‌های ما و دعاهای ما تا چه اندازه مؤثر هست در نزدیک کردن ظهور امام زمان؟ اینکه امام زمان فرمودن اگر شیعیان ما به اندازه قطره آبی بخواهند، ظهور ما از لحظه نزدیکتر می شود و اونچه که توفیق دیدن ما را از شیعیان سلب می کنه گناهان اونهاست که ما چنین انتظار نداشتیم و اندوهناک می شویم. میخواستم بپرسم مثلا اینکه خدا می داند دنیا فاسد خواهد شد، به فساد و تباهی گرایش پیدا خواهد کرد، بعد از این همه ظلم و جور امام زمان ظهور میکنه، نه اینکه خدا بخواد که همه جا فاسد بشه تا امام زمان ظهور کنه. با این وجود آیا میشه که مردم بخوان و و دعا کنن و خودشون رو اصلاح کنن و تقدیر عوض بشه و دنیا اصلاح بشه با امام زمان ظهور کنه. آیا چنین امکانی وجود داره یا نه؟
بله، متشکرم از شما خواهر عزیز. استاد سوالی رو مطرح کردن که به ظاهر یه سوال یک پارچه بود، اما مطمئنن چند تا نکته درش بود. بفرمایید جواب این سوال.
بله، نکته اول اینه که این ذهنیت، بعضی خیال میکنن که شرط لازم و کافی برای ظهور امام زمان علیه السلام اینه که زمین پر از ظلم و جور بشه.
بله،
بنابراین اگر ما این کارو اگه این کار اتفاق نیفته حضرت مرکز ظهور نمیکنه.
درست.
این درست نیست. برعکس، حتما باید گوشهای از زمین چاپهایی برای حضرت باشه، حتما یه عده باید خودشون رو اصلاح کرده باشن که بتونن یاور حضرت مهدی باشن. حضرت چی میاد که نمیخواد همه آدم ها رو نابود کنه که.
بله،
اگر بنا باشه زمین کلن غرق فساد و ظلم و جور شده باشه، حضرت باید همه رو نابود کنه، وقت به تنهایی باید این کار رو بکنه. حتی یک نفر هم نداره، چون فرض اگه یک نفر بخواد صالح باشه با فرض ما منافات داره دیگه. فرض اینکه حتی یک نفر صالح هم نباشه، نه اینجوری نیست. حالا 313 نفر در بعضی از جاها داره میگه، در همون شروع حرکت 10,000 نفر، 15,000 نفر، چند صد هزار هم تو ادامه داره. اینا همه آدم های صالح هم. یعنی محیط صالحه، محیط پاکه.
پس صحبت کردن و تعبیر کردن از مل ات ظلمن و جورات چیه؟ پر شده از
اینها عرض کنم که عرفیست دیگه. مثلا میگن که امروز همه گناهکارن. ازش همه گناهکار اینجوری نیست که شر چیز نباشه. و تازه اینجوری نیست که بگیم که تا پر نشه نمیاد. چرا چنین اتفاق خواهد افتاد؟ که الان این اتفاق افتاده.
بله.
الان اگر ما بپرسن میگیم بله، زمین الان پر از ظلم و جوره. واقعا اینجوریست. دنیا پر از ظلم و جوره الان. این یه نکته. پس این تصور که شرط لازم و کافی برای ظهور حضرت اینه که زمین پر از ظلم و جور شده باشه، طوری که اگه این اتفاق نیفته حضرت ظهور نمی‌کنه، نه، این درست نیست. اصلا حضرت اولش که رفتن به خاطر این بود که شرایط مساعد نبود، به خاطر این که مردم قدرشو نمی‌دونستن. زمانی میان که مردم قدرشو بدونن، آمادگی داشته باشن. علت غیبت حضرت هم ظلم و جور بود. از کنم که مردم اون زمین مناسب رو فراهم نکردن. یه کلام زیبای مرحوم خواجه نصیر تو تجرید اعتقادشون دارن که این شبه رو مطرح میکنن که این که شما میگید امام لطفه، خب امام زمان لطف بودنش به خاطر اینه که بخواد حضور داشته باشه و متصرف در امور باشه، کارا رو انجام بده، اون وقت میشه لطف. پس اون که شما لطف میدونید وجود نداره. اون هم که وجود داره لطف نیست، چون غایبه. چون این جمله خیلی کوتاه خیلی زیبایی داره. وجودش یه لطفه، این که ظاهر باشه و متصرف در امور باشه و حکومت به دستش باشه یه لطف دیگه است. و عدمه منا، این عدم دوم از طرف ماست.
بله.
ما واسطیم که حضرت نباشه. نکته دوم این که نظام عالم نظام سبب و مسببی است. این که فرمودن که اگر مقدر این بوده که زمین پر از ظلم و جور بشه تا حضرت بیاد، پس دعا کردن ما دیگه چه فایده داره؟ عرضم اینه که ظلم و جور یک علت هست که خود اون، یعنی یک سبب هست که خود اون هم با سبب داره، میشه سبب اون ظلم و جور رو عوض کرد. دعا و صلوات و عرض کنم که صدقه دادن برای امام زمان علیه السلام و کارهای از این قبیل هم خودش سببیست. این سبب تقدیر رو عوض میکنه. مقدر بود که امام زمان علیه السلام تا 1,000 سال دیگه ظهور نکنه. در لوح محو و اثبات نوشته بودن که امام زمان تا 1,000 سال دیگه ظهور نکنه. بندگان خدا با تمام وجود، با اخلاص تمام اومدن تو صحنه، شروع کردن دعا کردن، صدقه دادن، شروع کردن عجز و ناله کردن به درگاه خداوند متعال. فورا ظهور میفته جلو، به جای 1,000 سال دیگه میفته 1 سال دیگه.
بله.
ادعا و یرد القضا ولو ابرم ابراما، دعا قضا رو عوض میکنه، صدقه قضا رو عوض میکنه. از صدقه سو تطفع و میتطفع سود سو، مرگ دلخراش ناگهانی از بین میبره. اینا خودشون سببن، خودشون مقدرن، اینها از مظاهر تقدیرند. دعا کردن از مظاهر تقدیره. پس این که سوال کردن که دعای ما فایده داره، بله خیلی فایده داره برای امام زمان. بله، برای امام زمان فایده داره، گرچه اصل فایدهش برای خودمونه.
بله.
گرچه فایده اصل خودمون میبریم، گرچه اصلا فرج ما در فرج امام زمان علیه السلام هست، و فرج ما در انتظار واقعی فرج هست و اگر ما واقعا منتظر فرج باشیم همین عین فرجه. ولی این هم اینجوری نیست که دعای ما برای امام زمان فایده نداشته باشه، نه، برای او هم فایده داره، او هم خوشحال میشه از دعای ما و خداوند هم لطفش در حق او زیاد میشه به خاطر دعای ما. نسبت پیامبر هم اینجوری هست، ما که بر پیامبر صلوات میفرستیم اینجوری نیست که برای پیامبر فایده نداشته باشه، برای فایده اصلیش برای ماست. روز قیامت هم که میشه، وقتی که اعمال مؤمن رو وزن میکنن میبینن وزنی نداره، میگن صلواتاشو بیارید، صلوات ها که میاد یک بار میزان عوض میشه. این درست، اما برای پیامبر هم فایده داره، برای خود خودم برای پیامبر درود میفرسته، صلوات میفرسته، فرشته هم صلوات میفرستن. اگه فایده نداشت خداوند حکیم کاری بی فایده نمیکرد. هم صلوات خدا فایده داره، هم این که ما از خدا میخوایم که خدایا بر پیغمبر صلوات بفرست، اینم فایده داره. پس دعا و صلوات ما برای امام زمان علیه السلام فایده داره، بله فایده داره، ولی تاکید میکنم که اصل فایدهش، عمده فایدهش برای خودمون هست که ما به امام زمان نزدیک میشیم، به یاد امام زمان میفتیم، به فکر این که حضرت چه خواسته های از ما داره، به فکر این چیزها میفتیم و این هم بسیار خوب هست. عرض کنم این که فرمودی که پس اگر آیا ممکن است مردم بخواهند و دعا کنن تقدیر عوض بشه؟ بله، خود دعا از مظاهر تقدیر، از مجاری تقدیره.
بله،
پس دعا تقدیر رو عوض میکنه. امام ظهور میکنه؟ بله، امام زودتر ظهور میکنه. این که فرمودن که امام فرمود که اگر شیعیان به اندازه قطره‌ای بخواهند، که البته حالا تو عبارت های مقدار مشکل میبینم من، ظهور ما نزدیک میشه. خب این همون که من عرض کردمه، اگر مؤمنین دعا بکنه، اگر شرایط مساعد بشه، اگر زمان اقتضا بکنه، طوری که امام زمان علیه السلام که بقیت الله هست به همون تکلیفی، به همون سرانجامی دوچار نشه که بقیه ائمه علیهم السلام دوچار شدن. خب امام عسکری پدر امام زمان علیه السلام رو در سن 28 سالگی به شهادت رسوندن.
درسته.
خب ایشون تازه می‌خواسته جامعه باید از وجود نورانیشون بهره می‌برد. جدش امام جواد در 25 سالگی به شهادت رسوندن. امام هادی در 42 سالگی. همه ائمه علیهم السلام در دوران عنفوان جوانی به شهادت رسیدن. خب اگر شرایط اونجوری باشه، امام زمان هم بیاد همونجور در همون 5 سالگی به شهادتش می‌رسوندن. اما اگه شرایط اینجوری نباشه، مردم قدرش رو بدونن، قطعا امام زمان ظهور می‌کنه و مشکلات حل می‌کنه. آخرین نکته که عرض می‌کنم اینه که این تغییرات و تحولاتی ما گفتیم همش در لوح محفوظ اثبات هست و تا حالا هم عوض شده. در بعضی از روایات داریم که امام فرمود که بنا بود فرج در سال 70 واقع بشه، مردم در سال 61 امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن، 100 سال عقب افتاد. یعنی یک کار مردم 100 سال مطلب رو عقب میندازه. بنا بود 100 سال بعد این اتفاق بیفته. بعد امام به بعضی از یاران و شیعانش فرمود که ولی شما اسرار رو فاش کردید، آنچه نباید میگفتید رو گفتید، در نتیجه عقب افتاد، دیگه هم مشخص نیست تا چه. ملازم فرمود که بر حسب این روایت فرج جلو میاد، عقب میفته. بنا بود سال
منظور فرج بعد از پایان دوران امامت امام حسن عسکری بوده؟
نه خیر، این که اهل بیت علیهم السلام، این که اون حق حاکم بشه بر همه عالم، این بنا بود در سال 70 اتفاق بیفته. اتفاق نیفتاد به خاطر اینکه امام حسین کشته شد. این جرم، این جنایت مردم باعث شد که خداوند تنبیه کنه امت رو.
پس منظور از اون فرج که تو عبارت این روایت فرمودید،
فرج
ظهور امام زمان نبوده.
فرج در همه جا به همین معناست. فرج یعنی گشایش کار همه انسان‌ها دیگه.
بله.
این گشایش دوره کاملش در زمان امام زمان علیه السلام است. اون که ظهور می‌کنه، این گشایش بر همه عالم سایه میافکند.
بله.
اما خب میتونست قبلش هم باشه، قبل از تولد امام زمان میتونست. از این احادیث برمیاد که نه، اینا جلو عقب میشه.
بله.
با جرم مردم عقب میفته، با دعای مردم جلو میاد. من نمیدونم دیگه سوال دیگه هم باقی موند از فرمایشات این خواهر محترم یا نه.
خیلی متشکرم، سوال به صورت کامل پاسخ دادید. سوال بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
با سلام خدمت آقای محمدی و دستندرکاران. از حضورتون آقای محمد جملات فرمودن، یکی که در علل شرایع در جواب یک از کسانی که پرسیده بود نماز شکسته چرا میشه، ایشون گفتن به علت این است که زحمت و رنج و سختی در مسافرت وجود داره، به جهت شکسته میشه. اینجا یک سوال دیگه پیش میاد که چطور در بعضی از جاها شکسته نیست با اینکه اونجا هم رنج و سختی وجود داره، مثل مثلا حرم امام حسین یا جای دیگه که خود آقای محمدی انشالله میگن. این یک سوال. سوال دوم این بود که ایشون فرمودن هر کس در دنیا از نعمات دنیایی استفاده نکنه یا نداشته باشه، در دنیا زندگی خوبی نداشته باشه، در آخرت عوضش جاش خوب خواهد بود و به همین تناسب حتی اینجا بیشتر خوش بگذرونه اونجا خوشیش کمتر خواهد بود. البته به این صورت گفتن که فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. حالا اینجا یک مسئله مطرح میشه که این طوری باشه، کسی دیگه زیاد به دنیا نمیشه و کار کسی نمیکنه، میگه خب من بیام این همه زحمت بکشم جو بکنم آخرش هم برم اونجا بدتر از این که زحمت نکشته باشم باشم، لزومی نداره زیاد فعالیتی بکنم، دنیا نمیخوام، ازش اونجا جام خوب میشه. این یک اشکال پیدا کنه.
خیلی ممنون از شما برادر عزیز. سوال اول پاسخ بفرمایید درباره علت شکسته بودن نماز که تو علل الشرعی اومده.
بله، خب روایتی رو ما از اونجا نقل کردیم که گفتم با توجه به اینکه انسان در سفر خستگی داره یه مقدار بار سبک‌تر شده که نماز رو مثلا دو رکعتی بخونه. البته وجوه دیگری هم برای شکسته بودن نماز گفته شده. آنچه مهم اینه که این قصر و شکسته بودن نماز امتنان و لطف و بخشش خداست.
بله.
و رد امتنان عاقلانه نیست. این دلیلی فقها میگن که واجب است که انسان نماز شکسته بخونه. جان خب کسی مثلا به جای دو رکعت چهار رکعت بخونه گناهی نکرده. بنابراین علت این که میگن حتما شکسته بخونید همینه که رد امتنان عاقلانه نیست و بی‌ادبی است.
بله،
رد امتنان بی‌ادبی است. اما ایشون فرمودن که در حرم امام حسین علیه السلام و جاهای دیگه که تقاضا گفتن که ما براشون بگیم، بله ما در چهار جا داریم که انسان مخیری که نماز رو تمام بخونه یا شکسته. یکیش همون حرم امام حسین علیه السلام هست که در همون حائر حسینی سلام الله علیه نماز مخیر انسان. یکم مسجد کوفه، که در مسجد کوفه هم انسان مخیر نماز رو بین قصر و اتمام. یکی مسجد نبی هست، یکم مسجد حرام.
بله.
البته اختلافی در فتاوا هست، مثلا مسجد نبی قدیم، جدید، کل شهر مکه، کل شهر مدینه، مسجد حرام کدوم بخشش، همه مسجد حرام، ولی اونجایی که مرتب توسعه پیدا میکنه یا اونجایی که زمان پیامبر بوده فقط. این اختلاف ها هست، اما اون چی که هست، اون چی قابل توجه هست که الان تو این پاسخ من عرض میکنم و قابل توجه هست اینه که اونجاها تأخیره،
الزام نیست.
الزام نیست که شما نمازتون رو حتما تمام بخونید. میگن آزادید، میخواید دو رکعتی بخونید، میخواید چهار رکعتی بخونید، همه اینجاها تأخیره. و فقها گفتن که احوت دو رکعتی خوندن هست، گرچه افضل چهار رکعتی است. یکی از جاهایی که افضل با احوت با هم منافات داره همینجاست. اونجاها احوت اینه که انسان دو رکعتی بخونه، چون بعضی از فقها هستن که اصلا تأخیر قبول ندارن.
بله،
ما از فقهای زنده داریم افرادی که اصلا تأخیر قبول ندارن، چون که بعضی همین مرحوم حضرت الله علیه و آقای بهجت رحمت الله علیه نظرشون بود که فقط در مسجد قدیم زمان پیغمبر و مسجد حرام زمان پیغمبر تأخیر هست، مسجد جدید که توصیه پیدا کرده تأخیر نیست. به هر حال اونجا هم تأخیره نه دستور. وجهش اینه که در این گونه امکنه انسان در واقع مسافر نیست، خونه خودشه.
بله.
مسجد الحرام خونه همه مردم هست. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت. این خونه که برای مردم ساخته شده. انسان وقتی اونجا هست مسافر نیست، تو خونه خودشه. همچنین مسجد کوفه، همچنین حرم حائر حسین علیه السلام برای زائرین ابو عبدالله علیه السلام اونجا خانه زادند، تو خونه خودشونن. بنابراین مسافرتی در کار نیست که بخوان مجبور باشن حتما شکسته بخونن. آزاده، اگه دلش خواست میتونه نماز رو
بله
اونجا دو رکعتی یا چهار رکعتی.
خیلی متشکرم. سوال دومشون درباره این بود که فرموده بودید کسی که توی این دنیا از نعمت بی بهره باشه عوضش در اونجا داده خواهد شد، میگفتن که این ممکنه بعضی رو به تنبلی بندازه.
اگر میخواد کار بکنه که پول رو هم بذاره و ثروتمند بشه، فقط ثروتمند بشه، خب بله گرفتار خواهد شد.
بله.
اما میتونه کار کنه برای آخرت، میتونه تولید ثروت بکنه، تلاش بکنه، هرچند بیشتر تلاش بکنه عبادت بیشتر کرده.
بله.
کار عبادته، کار عبادته. نمیشه گفت که کسی کار میکنه، گاهی کار ثوابش از هر عبادتی بیشتره.
درست.
اگر کار برای خدا باشه، تولید ثروت بسیار عبادت خوبیست. امام امیر المومنین زاهدترین بندگان خدا که به دنیا می فرمود تلخ تو کست سلاسه، من تو رو سه طلاقی کردم برو سراغ کارت، امیر المومنین همه وقتش رو صرف تولید ثروت می کرد، قنات ها حفر کرد، نخلستان ها دایر کرد، چاه ها کند. هنوز که هنوزش ما برید مدینه، اون قسمت ذوالحلیفه، قسمت از کنم که همونجا که مسجد شجره که محرم میشن، اونجا هنوز چاهای که امیر حضرت علی علیه السلام حفر کرده وجود داره هنوز. اصلا تابلوش هم هست، منطقه رو هم بهش میان آبار علی یا ابیار علی، یعنی چاهای علی. انقدر ثروت تولید میکرد تو از نقل ها هست که درآمد یکی از مزارع حضرت علی علیه السلام که در ینبع بود 40,000 دینار بود. 40,000 دینار، شما 40 رو ضرب در 40 کنید، در 40 میلیون کنید، تانا 1 میلیارد خورده میشه. بله. این فقط درآمد یکی از مزارع حضرت بود. منتها حضرت برای خدا این کار رو میکرد، نخلستان رو آباد میکرد، تولید میکرد، درآمدش رو وقف فقرا میکرد، توزیع میکرد بین فقرا. این منافات نداره با عبادت، این عبادته.
بله.
پس اون چی که ما گفتیم اینه که وقت برخوردار بودن، یه وقتی انسان دنیا رو از کنم که به عنوان محل پروار شدن گرفته.
بله.
خب بله، کسی که اینجا بخواد پرواری باشه تو آخرت مشکل داره. یه وقت نه، دنیا به اندازه کفافش استفاده میکنه، اما از دنیا استفاده میکنه برای آخرت. دنیا رو به منزله مزرعه آخرت تلقی میکنه، بسیار خوبه.
از استاد محمدی تشکر میکنم که تو این برنامه حضور پیدا کردن. از شما عزیزان که تا پایان برنامه همراه ما بودید، خط ارتباطی شما با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی شماره 29551 و 29552 و پیش شماره 0251 خواهد بود. تا برنامه آینده، خدایا رو نگهدار همگی شما.
خدایا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده. خدایا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده. کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست. دلی سرشار چون دریا به منده، دلی سرشار چون دریا به منده.